دام در حال تکرار شدن از بین بره.
انشالله.
تا حالا در موقعیتی قرار گرفتی که گیج و مبهوت باشی و ندونی باید چه واکنشی نشون بدی؟
خواستم درباره تجربه گذر از افسردگی که داشتم براتون
بگم. این وایسی که میفرستم برای عبور از افسردگی.
من حدود 2.5 سال پیش یه بحران شدید روحی رو گذروندم، هم وضعیت سلامتی جسمیم به شدت توی خطر افتاده بود، هم از یه رابطه عاطفی اومده بودم بیرون و استرابم خیلی توی لول بالایی بود، حملات پنیک داشتم، اصلا شرایط خوبی برای زندگی کردن نداشتم.
خیلی موقعی از زندگی من دچار افسردگی شدم و میشم.
شاید تو هم یکی از این لحظه ها رو تجربه کرده باشی یا ندونی در اون لحظه چه واکنش و چه رفتاری از خودت نشون بدی. با من بگو تا در مسیر موقعیت های پرچالش زندگی بدون احساس نگرانی و قضاوت دیگران بتونی محیط امنی رو برای تغییر روایت زندگی تجربه کنی. با من بگو.
اوقات ممکنه برای شما هم سوالی مثل همین سوالی که برای این مراجع عزیز پیش اومده بود پیش بیاد که اختلاف سنی زیاد بین والدین و فرزندان میتونه دردسرساز باشه. یادمون باشه که همونطور که نقاط ضعفی توی این وجود داره و در واقع میتونه چالش‌هایی رو به دنبال داشته باشه، تفاوت سنی زیاد بین والدین و فرزندان مثل این نگرانی از بیماری‌ها، مثل بی‌حوصله بودن به حالا به اقتضای سنی که افراد ممکنه داشته باشن، مثل این که شاید تسلطی کمتری به دانش روز دارن، ولی باید توجه داشت که علاوه بر این نقاط ضعف، نقاط قوتی هم میشه توی این موضوع دید، مثل اینه که فردی که تفاوت سنی بیشتری با بچهش داره تجربیات خیلی بیشتری از والدین جوانتر ممکنه داشته باشه که این تجربیات میتونه بهش کمک کنه توی اون والدگری که داره. و دومه این که افرادی که توی سن بالا هستن میتونن به ثبات روانی رسیده باشن، در واقع علاوه بر ثبات روانی، ثبات شغلی، ثبات مالی، که این میتونه توی فرزند پروریشون خیلی خیلی کمک کننده باشه و چالش ها و استرس های کمتری رو در واقع تجربه کنن. و بعد در کنار این خب افراد توی سنین بالاتر به خاطر اون که دغدغه بیشتری ممکنه برای فرزند پروری داشته باشن، در واقع دنبال یادگیری هستن و دنبال از بین بردن نقاط ضعفی که این موضوع میتونه داشته باشه. توصیه‌ای که من میتونم برای این عزیزان داشته باشم به طور خلاصه این هستش که یک، حتما با پیروی از یک سبک زندگی سالم میتونن خود مراقبتی رو پیش رو داشته باشن. ترس از بیماری ها در واقع برای ما میتونه آسیبزا باشه، ولی سبک زندگی سالم میتونه کمک کنه به پیشگیری از بسیاری از بیماری ها. و در کنار اون میتونیم که بگیم شاید مهمترین نکته اینجا این هستش که وقت بذاریم با فرزندانمون، بازی کنیم و در واقع والد همراهی باشیم، که این والد همراه بودن میتونه تمامی چالش های ناشی از سن رو برطرف کنه. و در کنار اون هر جا که احساس کردیم که نیاز هستش که از کمک های تخصصی روانشناسان و مشاوران استفاده کنیم، حتما این کار رو انجام بدیم و کمک بگیریم. خیلی خیلی ممنونم از این که حضور داشتید.
خیلی ممنون. متشکرم خانم دکتر.
خیلی خیلی ممنونم از صبر و حوصله‌ای که داشتید. خداحافظی میکنم از همه.
هیچ دوست داشتنی سخت‌تر از دوست داشتن خودمان با تمام بخش‌های درونی ما نیست. مسیر دوست داشتن خودمان یک سفر درونی سخت، لذت بخش و بی‌انتهاست. و هرچقدر بیشتر تاریکی‌های درونی خودمان را درک کنیم و به پذیرش خودمان نزدیک‌تر می‌شویم، دوست داشتن آدم‌ها با تمام تفاوت‌هایشان آسان‌تر می‌شود، چون قابل درک‌تر می‌شوند. پس گاهی به جای متمرکز شدن بر روی دوست داشتن دیگران، کافیست بر روی دوست داشتن تاریکی‌های خودمان کار کنیم. باقیش گویی خودش از راه می‌رسد. تا فردا با من بگو. خدا نگهدارتون.
بشنود صدای مسلمانی که او فریاد می کند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست.
پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60 37 99 82 30 00 07 و یا کد دستوری 3-14 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
پایگاه الودیع در قطر، قلب تپندگی نظامی امریکا در غرب آسیا است و ظرفیت میزبانی بیش از 10,000 نیروی نظامی را دارد. این پایگاه مرکز فرماندهی عملیات هوایی ایالات متحده در منطقه است و اتاق عملیات هوایی مرکزی آن عملیات در کشورهای مختلف از جمله عراق، سوریه و یمن را مدیریت می کند. جنگنده های پیشرفته، پهپادها و زیرساخت های سایبری الودیع را به مرکز ثقل برتری نظامی امریکا تبدیل کردند. بدون این پایگاه، توانایی امریکا در مدیریت عملیات نظامی در منطقه به شدت تضعیف می شود. در تابستان 1404، ایران در پاسخ به تجاوزات امریکا به تأسیسات هسته‌ای خود، برای اولین بار پایگاه الودیع را هدف قرار داد. در این حمله، رادار پیشرفته یا رادوم، که یکی از کلیدی ترین سامانه های نظارتی پایگاه است، مورد اصابت موشک های نقطه زن ایرانی قرار گرفت. این رادار که برای تشخیص و ردیابی اهداف هوایی و موشکی طراحی شده، از فناوری های پیشرفته‌ای برخوردار است و در جهان تنها چند کشور محدود از جمله امریکا، رژیم قاسب و برخی اعضای ناتو از آن استفاده می کنند. تعداد این رادارها در جهان احتمالاً به کمتر از 100 عدد می‌رسد و در پایگاه‌های استراتژیک مانند الودیع مستقر هستند. اهمیت رادوم در توانایی آن برای ارائه داده‌های دقیق و بلادرنگ به سامانه‌های پدافندی پاتریوت و هدایت عملیات هوایی است. رادار رادوم یک سامانه راداری با پوشش محافظ گنبدی است که از تجهیزات حساس در برابر شرایط محیطی محافظت می‌کند. این رادارها برای شناسایی اهداف در فواصل دور، هدایت موشک‌های پدافندی و هماهنگی عملیات هوایی استفاده می‌شوند. تخریب رادوم در العدید نه تنها خسارت مادی، بلکه اختلال در زنجیره فرماندهی و کنترل عملیات هوایی امریکا را به دنبال داشت. چون این رادارهایی به دلیل هزینه بالا و پیچیدگی تولید در تعداد محدود ساخته می‌شوند و جایگزینی آنها زمانبر است. این حمله با وجود لایه‌های متراکم پدافندی پاتریوت نشان داد که موشک‌های ایرانی قادر به نفوذ به پیشرفته‌ترین سامانه‌های دفاعی هستند. پیام ایران روشن بود. هر تجاوزی به خاک ایران پاسخی مستقیم و متناسب دریافت خواهد کرد. این اقدام معادلات امنیتی منطقه را تغییر داد و نشان داد که توازن قدرت دیگر یک طرفه نیست.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان؟
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، میتونه من نه تو من.
ای باران نور، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
سزای من با ستم و جفا خوشم، گرچه درون آتشم، چون که تو سایه افکنی بر سرم ای همای من. سیر نمی شوم ز تو ای مه جان فضای من، جور مکن جفا مکن نیست جفا سزای من. در شکنید کوزه را، پاره کنید مشک را، جان خانه به بر می روم، پاک کنید راه من.
سیر نمی شوم ز تو ای مه جان فضای من، جور مکن جفا مکن نیست جفا سزای من. آب حیات موزر گوشت سن خانه هم، آب حیات موزر گوشت سن خانه هم. یوسف من فتاد بیر همچو قمر به چار من. خیال شاه من سیر نمی شوم ز تو، نیست جز این گناه من. جور مکن جفا مکن نیست جفا سزای من.
نفس این زمین بود چرخ زنان چاس ما، نفس این زمین بود چرخ زنان چاس ما. ذره به ذره رفتن
احترام. برنامه در گذرگاه تندرستی رو بشنوید از رادیو سلامت.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 84م تاریخ پزشکی ایران را با نام درگذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در دو گفتار پیش از میان مهمترین و عمده‌ترین شیوه‌های درمان طبیبان سنتی در ایران عصر قاجار قبل از تأسیس دارالفنون، درمان بر اساس مزاج‌های چهارگانه، استفاده از داروهای گیاهی، داغ کردن و فتیل گذاری، حجامت و استفاده از مسهل و تنقیه را شرح دادیم. اکنون به شرح موارد دیگری از این شیوه‌های نهگانه می‌پردازیم. آن نه شیوه عبارتند از درمان بر اساس مزاج‌های چهارگانه، استفاده از داروهای گیاهی، داغ کردن و فتیل گذاری، حجامت، استفاده از مسهل و تنقیه، زالو اندازی، رگزنی، استفاده از آب خزینه حمام و نبض دیدن. زالو اندازی یکی از روش‌های درمانی خونگیری سنتی بود که توسط افراد عادی نیز برای درمان بیماری‌هایی مثل دردهای مفاصل، پا و دست، کمردرد، گوش درد و عوارضی چون زخم‌های عفونی، دمل‌های چرکی، تورم لثه، جوش صورت و لکه‌های بعد از زایمان، چربی خون، سودا و امراض پوستی از طریق خارج کردن خون آلوده از بدن به وسیله زالو صورت می گرفت. این روش درمان را زالو اندازی می گفتند. زالو اندازی برخلاف رگزنی و حجامت که در زمان مخصوصی صورت می گرفت، زمان ویژه‌ای نداشت و گاهی بعضی از افراد تا 5-6 بار در سال زالو می انداختند. با توجه به اهمیت زالو اندازی، عده‌ای هم به زالو فروشی می پرداختند و به طور دورگرد در مکانهایی که آمد و رفت بسیار بود مثل بازارها، کرمهای حلقوی را که بدنشان همچون استوانه بود و در دو انتهای بدنشان دارای نیشهای مکنده‌ای بودند، بر روی قسمتهایی از بدن فرد مراجعه کننده می انداختند و زالوها شروع به مکیدن خون می کردند. در نتیجه مقداری خون از بدن بیمار خارج می شد. پولاک اتریشی، اولین معلم طب دارالفنون و پزشک مخصوص ناصرالدین شاه، درباره زالو درمانی می نویسد: زالو انداختن نیز دست کمی از رگ زدن ندارد. هر وقت ایرانی بی‌حوصله می شود، نقطه‌ای دردناک در بدن خود پیدا می کند. حال این نقطه نوک بینی یا لاله گوش باشد، دیگر تفاوتی نمی کند. در آنجا زالو می اندازد. زالو به اندازه کافی در لجنهای آب شیرین کنار دریای خزر پیدا می شود و مقدار زیادی از آن چند سال پیش، زمانی که پولاک در ایران بوده و سفرنامه را نوشته، از همانجا به فرانسه فرستاده شد. در حوالی شیراز نیز زالو فراوان است، اما در قسمت‌های شرقی کشور ایران از آن خبری نیست. قیمت زالو بسیار ناچیز است. در خیابان‌های تهران اغلب اهالی مازندران پرسه می‌زنند و فریاد می‌کشند آی زالو، و هرگاه یکی از فروشندگان را صدا کنید، فوراً به هر تعداد بخواهید زالو می‌چسباند و معمولاً تعداد زالوها از 5 تا 10 تجاوز نمی‌کند. زالو را برای معالجه چشم دردهایی که خیلی هم فراوان است به شقیقه می اندازند. رگزنی، رگزدن یا فست، فست را با ساد می نویسند. از دیگر روش های خونگیری بود. در این شیوه که معمولاً توسط سلمانی ها یا دلاکان صورت می گرفت، سلمانی بیمار را روی زمین به حالت چهارزانو می نشاند و آستینش را بالا می کشید. آنگاه رگ میان گودی زیر آرنج بیمار را مالش داده و با بند یا تکه پارچه ای بالای آن را محکم می بست تا رگ برجسته شود. سپس در حالی که حواس او را به جای دیگری پرت می کرد، تیغ خود را به رگ می زد و خون جاری می گشت. مقدار خونی که از بیمار گرفته می شد نیز بستگی به میل وی و یا دستور طبیب معالج داشت. پس از اینکه مقدار لازم خون از بیمار خارج شد، دلاک یا سلمانی محل بریدگی را با کف دستش به آرامی مالش می داد و روی آن را پنبه ای نهاده، سپس بیمار را در جای خود به روی پهلو می خوابانید و مقداری قنداق، شربت بیدمشک یا گلاب به منظور تقویت حال بیمار به او می داد. به علاوه به بیمار توصیه می شد که برای تقویت بدن خود به مدت چند روز غذاها و داروهای بی ضرر مانند شربت و آش گشنیز مصرف نماید. اوژن فلاندن، نقاش و معمار فرانسوی که در سال 1219 خورشیدی زمان محمدشاه قاجار پدر ناصرالدین شاه به ایران آمده بود، هنگامی که در اصفهان اقامت داشت و بیمار شده بود، دلاک او را فست نمود. فلاندن در سفرنامه اش در این باره نوشته است: فست اگرچه در تضاد با تجویزهای طبی است، ولی فوراً مرض مرا تسکین داد و از آن پس پیوسته حالم بهتر شد. باری این روش های درمانی به ویژه هنگامی که بیماری مصری و خطرناکی بروز می کرد بیشتر اهمیت می یافتند و مردم با این عقیده که با تصفیه خون بدنشان می توانند جلوی ابتلا به این امراض را بگیرند و یا اگر مبتلا به این بیماری ها شدند با استفاده از خون گرفتن می توانند به درمان آنها بپردازند، خود را به تیغ دلاک ها می سپردند. استفاده از آب خزینه حمام. در این روش به اصطلاح درمانی، افراد گوناگون با انواع بیماری ها همه از یک آب استفاده می کردند و بر این باور بودند که آب خزینه حمام برای علاج زخم ها مفید است. در این شیوه شوربختانه نهایت عدم توجه به بهداشت و فقر فرهنگی و علمی مشهود است. با آنکه شنیدن جملاتی که در پی می آید روح و روان آدمی را آزرده می کند، از بازگویی آن در بررسی وضعیت تاریخ پزشکی نیمه اول دوره قاجار گریزی نیست و البته عذر خواهم. آری، بیماران تیغ بر سر زنان با سر خونالود به حمام رفته سر می شستند. به بیماران سوزاکی هم توصیه می شد که در آب گرم خزینه ادرار کنند و پس از حجامت که در همان محیط صورت می گرفت با غوطه خوردن در آب خزینه کوفتگی حاصله را برطرف نمایند. همچنین نوشیدن صبح و عصر آب خزینه را برای جلوگیری از دردهای زایمان تا 10 روز به زائو توصیه می کردند و 1 تا 3 کف آب از رویه آن را نوشیدند.